الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، رافع السماوات و خافض الاراضین، ثم الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على الاصفیاء من عترته لا سیما خاتم الاوصیا بقیت الله فی العالمین حجت ابن الحسن الاسیری روحی و ارواح العالمین له الفدا بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الى الله. شب هفتم ماه عزیز محرم است. این ماه می آید تا عزت را، عظمت را و جلال و شکوه اسلامی را به نمایش بگذارد و منشأ تحول و دگرگونی وجود انسان‌ها بر اساس آموزه‌های وحیانی باشد. ما محرم را به عنوان یک رسم دینی به تنهایی نمی‌شناسیم. بله، همه ما در ماه محرم لباس سیاه بر تن می کنیم و در عزاداری ها و مصائب سالار شهیدان شرکت می کنیم، اما اینها تنها رسم این امر است. ما به دنبال هویت و اون حقیقتی هستیم که درون و جانمایه محرم رو تشکیل می دهد و ما در سایه اون حقیقت هست که حسینی می شویم. به انسانی حسینی اطلاق می شود که از نظر فکری و روحی و اندیشه‌ای و انگیزه‌ای حسینی زیست کند، بیاندیشد و اقدام کند. خیلی ها دلشون برای اسلام می سوزه، خیلی ها نسبت به اونچه که به دین اسلام در عصر اموی وارد شده است نگرانند، ناراحتند، اما آیا جرأت و شهامت و شجاعت حضور در میدان نبرد و مبارزه با ستمگرانی همانند یزید و یزیدیان رو دارند، یا یک فرد الهی که همه جنبه های توحیدی در او در حد اعلاست میتواند جامعه را به حق آشنا کند و اونها را از باطل دور بدارد، و اون حسین است. این مجلس و این گونه مجالس که هر شب روزهای تاسوعا و عاشورا نزدیکتر می شویم، هویت محرمی در جامعه ما، در مردان و زنان ما، در دختران و پسران ما بیشتر نماینده می شود، اون همون هویت حسینی است. این مجالس برای این منظور تشکیل می شود. به نثار ارواح تابناک شهدای اسلام، خصوصا سالار شهیدان حسین ابن علی صلواتی اهدا بفرمایید. پیرامون نهضت ابی عبدالله سؤال و پرسش زیاده. چرا؟ چگونه؟ با چه قصد و آهنگی؟ چرا زن و بچه رو همراه برده است؟ و ده ها سؤال دیگر. خیلی خوبه این سؤالها برای روشن شدن افکار و اذهان جامعه است. مردم باید بدونن که برای چه این نهضت و قیام اتفاق افتاد، چه شد که حسین ابن علی چنین تصمیمی گرفت و این گونه در مقابل قدرت سنگین اموی که یزید به عنوان فرزند خبیث و پلید معاویه، چه معاویه 40 سال حکومت کرد و قدرت رو در خود متمرکز کرد و همه صحنه ها رو از آن خود کرد، آیا حسین ابن علی نه حراسی؟ آیا در چنین موقعیتی مقابله کردن و ایستادگی کردن و مقاومت در مقابل جهالت اموی داشتن آیا ثواب بود، مصلحت بود، درست بود؟ همه این سوالها وجود داره و محرم بناست برای این سوالها و پرسشهایی که انسانها دارند پاسخ مهیا و آماده ای داشته باشد. اصلا این مجالس برای همین منظور است. بله، ما مصیبت می خوانیم، گریه می کنیم، در عزاداری اون حضرت شرکت می کنیم، اما بایستی این پرسش ها برای جامعه ما، خصوصا جوانان ما، دختران و پسران جامعه ما که این گونه مورد شبهه و شک و پرسش قرار می گیرند، باید برای اینها پاسخی داد. اصلی ترین و بنیادی ترین پرسشی که در باب محرم مطرح است، فلسفه قیام و نهضت ابی عبدالله است. به چه دلیلی؟ چرا؟ چرا حسین ابن علی دست به چنین قیامی و اقدامی زد؟ آیا مردم از نماز دور شده بودند؟ آیا مردم از حج و اعمال عبادی دور شده بودند؟ آیا احادیث پیامبر خونده نمی شد؟ آیا چه اتفاقی افتاد که وقتی یزید ملعون از آقا امام حسین علیه السلام توسط مأمورش در مدینه بیعت خاص، حضرت در مقابل گفت مثلی لا یباع مثله، مثل من حسین با مثل یزید هرگز بیعت نمی کند. او در منجلاب جهل و جهالت غرق شده، او از سنت پیغمبر و آیین توحیدی و خداپرستی هیچ خبری ندارد، او اساساً به حق عمل نمی کند و تمام معیارهای او بدعتهای باطل و سخنانی است که او و امثال او دارند. مثلی لا یباع مثله. وقتی مأمور حضرت، مأمور حکومت به حضرت عرض کرد که نامه ای از دارالاماره شام از ناحیه یزید آمده که میگوید حسین بیعت کند، فرمود هرگز، من لا اباعو، بیعت نمی کنم، نه دست ذلت می دهم و نه پای فرار دارم. لا اعطیه بیدی اعطا الذلیل ولا افر فرار العبید. اینا شعارهای امام حسین است. ما اگر بخوایم یه مکتب رو بشناسیم باید شعارهای اون مکتب رو بشناسیم. یکی از شعارهای زنده محرم ابی عبدالله رو شما همه بلدی، همه همسالها زیر این پرچم و این شعار زیستیم، زندگی کردیم، شهید دادیم، مقاومت کردیم، عزت برای خودمون فریندیم. هیهات هیهات من نزله. این شعار یکی از برترین شعائر حسینی است. اینا از من ذلت میخوان، اینا از من بیعت میخوان، اینا میخوان دست مذلت و ذلت بدم یا پای فرار. لا اعطیه بیدی اعطا الذلیل ولا افر و فرار العبید. نه فرار میکنم و نه دست ذلت میدهم. من و او چه مناسبتی داریم؟ بیعت کردن یعنی چی؟ یعنی این آقایی که حاکم است هر چرا که صلاح بداند دستور بدهد حکمرانیش اقتضا بکند من او رو میپذیرم و تابعم. این میشود معنای بیعت. آیا حسین ابن علی که فرزند رسول الله است در دامن پیامبر رشد و تربیت یافته، آموزه ها و تعالیم بلند وحی و قرآن او را ساخته، چنین انسانی در مقابل یک انسان پلید خبیثی همانند یزید آیا بایستی تمکین کند بپذیرد؟ دیگه و علی الاسلام و السلام. اذا بلیت الامت براء مثل یزید. اینا برادران و خواهران بزرگوار شعارهای امام حسین است، شعائر حسینی است. ما اینا را این 30-40 تا شعار ابی عبدالله رو باید حفظ باشیم. الان شما پرچم میزنید یا بقیت الله، السلام علیک یا بقیت الله، یعنی شما صاحب زمانی هستید، شما در زیر پرچم امام زمان هستید. السلام علیک یا بقیت الله. خب اینا این شعارها این پرچمها نمادهای تفکرند، نشانهای مکتبند. آیا نشانهای مکتب ابی عبدالله رو ما چقدر آشنا هستیم؟ این هیهات هیهات من نزله یکی از شعارهای بلندی است که از قبل از انقلاب تا همکنون و تا همیشه باید برای ما بماند و ما تحت لوا و پرچم هیهات هیهات، دور است از من، دور باد از من ذلت. اینها خاندان عزتن، انسان است و عزت او. انسان ذلیل انسانی نیست که دین او را بپسندد و راضی باشد. لا یقبل الذلت الا الزعیم، این بیان علی ابن ابی طالب است. یک انسان ضعیف است، یک انسان سست و بی بنیان است که ذلت رو میپذیرد. اما انسانی که در تحت تعالیم وحیانی رشد کرده ذلت رو به هیچ وجه نمیپذیرد. لا اعطی به یدی، یعنی من به دستم دست ذلت نمیدهم. دست بیعت، دست دادن معنا داره دیگه. یه نفری که با سلطانی دست میده، یعنی تو هر چی بگی من میگم چشم. امام حسین علیه السلام وقتی از او بیعت خواستن فرمود لا اعطی به یدی اعطاء الذلیل ولا افر و فرار العبید، نه فرار میکنم نه پای فرار دارم و نه دست ذلت. اینا شعارهای مکتب ابی عبدالله هست که ما اینا رو باید بیابیم و آشنا باشیم. ابی عبدالله علیه السلام در این قیام عظیم و جهانیش، نگیم آقا این قیام مال ما شیعیانه، یکی از اشتباهات ما این است که فکر میکنیم این قیام، این نهضت مال شیعیانه. این از اشتباهات ماست. شیعه نباید این قیام رو مصادره کنه. این قیام، این نهضت، این بعثت به موازات بعثت پیامبر اسلام است. هیچ فرقی در این رابطه نیست، چرا که اون جاهلیت جهلا دوباره توسط جریان اموی و نهایتا یزید آلوده داشت احیا میشد و امام حسین علیه السلام برخاست و این قیام عظیم رو انجام داد. این قیام آقایون خیلی حرف داره، خیلی سخن. اون نامه ها، اون مصاحبه ها، اون صحبت ها در دوران انقلاب، اونایی که سنشون اقتضا میکنه میدیدن که رهبر فقید انقلاب و معمار این نظام در قم که بود سخنرانی اعلامیه، در نجف که بود سخنرانی اعلامیه، در فرانسه که بود مصاحبه اعلامیه پیام، قدم به قدم اندیشه خودش رو، فکر خودش رو، فلسفه این انقلاب رو تشریح میکرد با مصاحبه های مختلف، با پیام ها و بیانیه ها. امام حسین علیه السلام هم در حقیقت مقتدا و امام بود و امام راحل هم این مسیر رو طی می‌کرد. با هر کسی که می‌نشست سخن از وضعیت اسلام، وضعیت احکام الهی و اینکه سنت پیامبر گرامی اسلام داره زیر دست و پا له میشه و بدعتهای جاهلی داره حاکم میشه. پذیرش یک حاکم و سلطان جائری که پا گذاشته جای معاویه‌ای که معاویه پا گذاشته جای ابو سفیان، یعنی جهالت عربی، جهالت جهلا. و قیام سالار شهیدان حسین ابن علی فلسفه اصلیش این بود که این حرکتی که از سقیفه آغاز شد و نهایتاً به خباست یزیدیان منتهی شد، یعنی داره کلن جریان اسلام رو محو میکنه. فرمود اذا بلیت الامتو به راء مثل یزید و علی الاسلام و السلام. اگر یک ملتی، یک جامعه‌ای ادعای اسلام داشته باشه و مسلمان باشه و به یک حاکمی مثل یزید تن در بده و بیعت با او رو بپذیره و با او بیعت و سازش کنه و بگه تو مولای منی، تو خلیفه پیغمبری، من پشت سر تو تبعیت میکنم، بر اون اسلام باید فاتحه خونده بشود. اذا بلیت یعنی وقتی مبتلا شد، اذا بلیت الامتو به رائن، به سلطانی، به رائن مثل یزید فعل الاسلام و السلام. خب یزید جامعه رو به کدوم سمت میبره؟ آیا به سمت آموزه های دینی و تعالیم قرآنی میبره؟ یا میبره به اونجایی که اجداد و نیاکانشون در جریان بنی امیه بهش معتقد بودن؟ فلسفه قیام عاشورا و نهضت کربلا برای شکست این نوع از جاهلیت است که در پوسته اسلام اما روح کفر و شرک و خباست ها و ضد ارزش ها و حاکمیت ناهنجار ها. هر کجا که پیروان علی ابن ابی طالب رو می دیدن دستگیر می کردن یا در زندان یا شهید می کردن. اصلا یکی از پیروان علی ابن ابی طالب نبود، با اینکه امام مجتبی علیه السلام در اون صلح‌نامه‌ای که با این معاویه خبیث امضا کرد، یکی از بندها تصریح کرد که شما به پیروان و شیعیان علی ابن ابی طالب نباید تعرض کنی. اون نانجیب امضا کرد ولی فردا اون امضا رو پاره کرد. فبه ما نقض هم میثاق هم. اینها همون روح یهود رو دارن. خدای عالم در قرآن یهودی ها را که امروز در قالب صهیونیسم دارن حکومت میکنند رو وضعیتشون رو مشخص کرد. کسی امروز تو جامعه ما بگه ما یهود رو نمیشناسیم، صهیونیسم رو نمیشناسیم، این یعنی قرآن نمیخونه، این یعنی با منطق قرآن آشنا نیست. شما میدونید در قرآن هیچ داستانی به اندازه داستان حضرت موسی در قرآن تکرار نشد. چرا؟ چرا؟ این همه ما پیغمبر داشتیم، ولی بارها و بارها در قرآن جریان حضرت موسی از نقطه آغاز ولادت اون حضرت تا زمانی که جریان سامری و امثال ذلک پیش اومد بارها و بارها، اتفاقا در روایات ما آمده سوال کردن که چرا جریان یهود و قوم موسی این همه در قرآن تکرار شده و از همه انبیا داستان حضرت موسی بیشتر مورد توجه است؟ چون فرمود مسلمان ها باید متوجه اینا باشند. لا تزال، خدا به پیغمبر می فهمد. خب خدا میدونه که کی آفریده دیگه، اینا چه قومی هستن دیگه. به پیغمبرش فرمود مبادا لحظه ای از اینها غافل باشی. لا تزال تتل او علا خائنت من هم، همیشه و هر لحظه اینها دارن خیانت میکنن، دارن دسیسه میکنن، دارن خدعه و فریب میکنن، اونو میفریبن، اینو میفریبن، اونو گول میزنن، اینو میخرن، اونو کارشون اینه، کارشون اینه. دیشب قصه شون عرض کردیم. خدا در قرآن میفرماید و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ما بنی اسرائیل رو از دریا گذروندیم. خب موسی کلیم مدتها مبارزه کرد، اونها رو آشنا کرد، اونها رو به خداپرستی آشنا کرد و بت‌پرستی و شرک رو به عنوان ظلم عظیم معرفی کرد. این دسته از افراد وقتی این معجزه عظیم جدا شدن آب دریا رو دیدند و این کرامت و اعجاز را از موسای کلیم دیدن، وقتی خدا قصه شون رو نقل میکنه میخواد بفهمون که اینا آیون مسلمون ها، برادران و خواهران ایمانی، یهود رو بشناسید، بنی اسرائیل رو بشناسید، اینا الان در قالب صهیونیزم دارن کار میکنن. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ما در گذر زمان اونها رو از دریا گذروندیم. ولی اینها وقتی اومدن این طرف دیدن که یک عده‌ای بت پرستن. قالوا یا موسی اجعل لنا آلهه کما لهم آلهه. ای موسی، اینا دارن این بت‌ها رو می‌پرستن، تو هم یه بت برای ما درست کن، ما اونو بپرستیم. اینجا حضرت موسی علیه السلام فرمود انکم قوم تجهلون، شما ریشه‌تون جهل است. نه اینکه با تعلیم آگاهی، آقا معلم میاد یک مطلبی رو درس میده، یک انسانی از جهل به در میاد، خیلی خوب، یک انسان اخلاقی مهذب وارسته با تقوا میاد یک هدایتی میکنه، یک انسانی رو از جهالت میرهانه، این شدنیه. ولی اونی که بنیانش جهله، اساس و ریشش بر مبنای جهالت و بت‌پرستی و شرک ساخته شده، اینو اگر موسای کلیم هزار معجزه رو بیاره، آیه رو دیشب خوندیم ولو اننا نزلنا علیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا، اگر ما همه فرشته ها رو بیاریم پایین، همه مرده ها رو زنده کنیم و این مرده ها به رسالت پیامبر شهادت بدن، همه موجودات در و دیوار و حشرنا علیهم کل شیء قبلا در و دیوار شهادت بدن، ما کانوا لیؤمنوا، یک خطبه ایست در نهج البلاغه. این داستان را حتما آیون الحمدلله اهل نهج و کتاب حضرت هستند، اینها رو شنیدن، ولی تأیید این مسئله. پیامبر گرامی اسلام ادعای رسالت میکنه، وحی، کتاب، فلان. اینو علی ابن ابی طالب داره نقل میکنه و این در نهج البلاغه علی ابن ابی طالب هست، خطبه قاصه. میگه یه عده ای از مشرکین آمدن و با پیغمبر بحث کردن، مشرکینی که بنیانشون بر اساس شرکه. بعد از بحث خب نتونستن با حضرت از نظر علمی مقابله بکنن، گفتن که اگر شما پیغمبری این درخت رو که با فاصله مثلا 50 متر 100 متر هست، این درخت رو بیار اینجا نزد ما، ما باور میکنیم و تو رو پیغمبر قبول داریم. پیغمبر فرمود شما اگر من این کار رو بکنم به من ایمان میاری؟ گفتن آره. پیغمبر به امر خدا دستور داد این درخت بزرگ چندین ساله با اساس و ریشه کنده شد. اینا علی ابن ابی طالب داره نقل میکنه در خطبه قاصه. این درخت کنده شد، حضرت میفرماید اومد نزدیک ما، حتی شاخه هاش روی شونه های ما بود. گفتن نه، شما اگر میتونی این درخت رو، اگه پیغمبر هستید، این درخت رو نصفش کنید، نصفش اینجا باشه، نصفش بره سر جاش. حضرت فرمود اگر من این کار رو بکنم شما میپذیرید، منو به عنوان پیغمبری قبول میکنید؟ گفتن آره. پیغمبر به امر الهی میخواد نشان بده که اون کسی که بنیانش با شرک دوخته شده و ریشش آلوده است، اینو نمیشه کارش کرد. پیغمبر فرمود اگر من این درخت رو نصف بکنم، نصفش رو سر جای اولی ببرم، نصفش اینجا باشه، شما میپذیرید؟ گفتن آره. به امر الهی اجاز است، امر الهی است، این درخت نصف شد. اینو علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه، نصفش رفت سر جاش، نصفش اینجا موند. قبول میکنید؟ نه. شما اگر پیغمبرید این نصف رو هم دوباره ببرید سر جاش. گفت اگر ببرم باز قبول میکنید شما؟ گفتن آره. این نصف رو دوباره بردن سر جاش، اینا همه بلند شدن گفتن تو ساحری، معاذ الله، سحرت است. قضیه موسی یکی دوتا نیست، 10 تا و 20 تا نیست، سراسرش معجزه است. اما بنی اسرائیل اینن، نقض عهد و پیمان شکنی رکن اصلی اینهاست. اگر امروز گفتن که در حقیقت ما اینو میپذیریم، این فقط و فقط به لفظ است و نوشتن، مثل معاویه خبیث فردای صلح با امام مجتبی علیه السلام پاره کرد، زیر پا گذاشت. و یکی از اون بندها که شیعیان علی ابن ابی طالب نباید در مورد تعرض باشن، او مسیر خودش رو رفت و یک یک رو دستگیر کرد. این جریان جهالت است. این جریان داشت می اومد حاکم بشه. شما فکر میکنید که یزید ابن معاویه نیاکان خودش رو و اجداد خودش رو، اونم شما مستحضرید که قبائل عرب مهمترین مسئله در نزد اونها قبیله و طایفه و عشیره شونه. حالا یک کسی شده به عنوان خلیفه پیغمبر معاذالله از جریان خبیث بنی امیه، این مثلا مسیر پیغمبر رو میره، این مسیر خدا رو و توحید رو طی میکنه، اجداد خودش که مشرک بودن، بت پرست بودن، نه معاویه مسلمان شد نه پدر معاویه که ابو سفیان بود. در منابع روایی ما این آمد که اینها اسلام نیاوردن، به ظاهر از اسلام حرف زدن که محفوظ بمونن. اینا اینه ما باید بشناسیم یک عده اینگونن و با این دسته از انسانها ما نمیتونیم سخنرانی بکنیم و دانشگاه درست کنیم و حوزه درست کنیم. و با این دسته حوزه و دانشگاه مال جاییست که یه آدم ناآگاهی جاهلی نمیدونه، باید بهش آموزش داد، تعلیم داد، تزکیهش کرد. بله حوزه و دانشگاه خوبه، ولی امام حسین علیه السلام احساس کرد که دیگه منبر و مجلس و تریبون و اینا فایده نداره، باید خون داد، باید این خونهای پاک ریخته بشه تا انقلابی صورت بگیره، تحولی صورت بگیره و این جریان جاهلیت برگرده و مردم متوجه بشن که اتفاقا از فردای اون روز عده‌ای به عنوان توابین برن شده. یزیدیان چند مدت حکومت کردن بعد از این قضیه؟ مختار ثقفی 2-3 سال بعد آمد اینها رو از دم شمشیر که چه عرض کنم هر کدومو گفت تا چه کار کردی؟ همین هرمله نانجیبی که تیرهای سه شعبه روانه سینه مطهر ابی عبدالله و حلقوم علی اصغر میکرد، گفت تا چه کار کردی؟ گفت من این کار کردم. خب اونا مختار ثقفی چجوری به هلاکت رسون؟ اونقدر اهل بیت علیهم السلام از جریان حرمله نانجیب و خبیث با اون تیرهای سه شعبه سربرگشتش نگران بودن که تا زمانی که خبر به هلاکت رسیدن حرمله رو نشنیده بودن همچنان مصیبت زده و گریان بودن و اون وقت اولین بار خوشحالی کردن. اینا 3 سال خود یزید بعد از این همه جوان بود دیگه، ولی مگر این انقلاب و اون تحول اون سخنرانی های زینب کبرا، سخنرانی امام سجاد علیه السلام در شام و امثال ذالک امان برای اونها گذاشت؟ دیگه از همون ایام دیگه یک تحول و یک انقلاب اتفاق افتاد، یک شوکی به جامعه اسلامی، توابین از این طرف و اون طرف به اصطلاح برخواستن. اونایی که در نهضت ابی عبدالله در رکاب اون حضرت نبودن اینها بر سر و سینه می زدن و داغدار این عدم شرکت بودن. خیلی مسئله جریان ابی عبدالله انقلاب و تحول رو در طول این 1400 سال داره، این خون می جوشه، این خون حرکت داره. این سخنرانی نبود، سخنرانی زیاد، یکی از بهترین سخنرانی های ابی عبدالله در سالهای قبل در منا یکی از بهترین سخنرانی هاست، سخنرانی ها اونم در جمع علما، در جمع اشراف ابی عبدالله سخنرانی، که مگه سخنرانی در چنین شرایطی جواب میده؟ اینجا خون میخواد، اینجا جانفشانی میخواد، اینجا ایثار و نثار میخواد. گفت امام حسین علیه السلام یا سیوف خزینی ای شمشیرها دریابید من آمادم. یه همچین اتفاقی برای یک همچین مسئله است. بنابراین مسئله عاشورا و نهضت و قیام ابی عبدالله رو ما باید با عمق تحلیلش بنگریم. با اصل این جریان ما روبرو بشیم. اون وقت است که انسان به سر و سینه میزند، براش معنا داره. عزاداری معنا داره. عزاداری دیگه یک رسم نمیشه، بلکه یک مناسکی میشود که انسان در این رابطه عرض ارادت میکند. شب هفتم محرم ابی عبدالله علیه السلام است. یکی از بزرگترین مصیبت‌ها بر اهل بیت و یکی از بزرگترین فجایع تاریخی داره اتفاق میفته. شهادت حضرت علی اصغر است که خب دیگه یه بچه 3 ساله ببخشید بچه شیرخواره جا برای کشتن نداره. حتی میگن که یه دونه شکارچی وقتی میخواد شکارش رو شکار کنه و تیر به سمت شکارش بیاندازه، اول نگاه میکنه شکارش چند ساله است، چجوریه، چقدیه. برای یک شکار 1 ساله و 2 ساله که یک تیر پاره بکند و از بین ببرد رو درست نمی کنه. یک شکارچی برای اینکه یک شکار رو ببیند. آیا یک گلوی طفل 6 ماه تحمل یک تیر 3 شعبه سربرگشته رو داره؟ این نانجیب چجوری به خودش جرأت داد؟ خب به پدر میزدی بالاخره حسین ابن علی، اما نشانه به حنجر ابی عبدالله علی اصغر علیه السلام. خب خیلی سخته. در شب عاشورا ابی عبدالله خب سخنرانی کرد و خطبه خوند و همه رو آگاه کرد که فردا این اتفاق است. از جمله مطالبی که گفت این بود که فردا همه رو میکشن، این بچه 6 ماهه من رو هم میکشن. یکی برخاست عرض کرد مگر اینها به خیمه ها حمله میکنن؟ ابی عبدالله فرمود نه، تا من زنده هستم به خیمه ها حمله نمیکنن. خب این بچه 6 ماهه چجوری؟ گفت اذا جف و روحه اتشا، وقتی روح این بچه، نگفت زبانش، نگفت دهانش، نگفت حلقومش، اذا جف و روحه اتشا، وقتی روحش اتشناک شد، تشنه شد، من از مادرش میگیرم تا او را سیراب کنم، خون از گلویش میجوشه. ابی عبدالله علیه السلام این صدای هل من ناصر ینصرونی و هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، هل من مغیث یغیثنا، هل من موحد یخاف فینا، اینا خیلی حرف داره. خیلی عمدن امام این حرفا رو میزد، عمدن میگفت کسی هست؟ آیا کسی هست؟ تا اگر کسی هست نجات پیدا بکنه. چون اگر کسی صدای هل من ناصر امامی را بشنود و جواب نگوید، قطعاً اهل نجات نیست. قطعاً اهل نجات نیست. خب وقتی این سخنان رو شنیدن، خب اهل خیام همه نگران، همه گریان. ابی عبدالله اومد گفتن که حالا که به میدان می روی اگر امکان داره یه مقدار آبی به این بچه بده، این بچه داره از تشنگی می میره، جان میده. حضرت این بچه رو گرفت و اومد تو میدان. شما ببینید چیه قصه. ما بحث مصیبت یک عاطفی رو نداریم، یه جریانی داره یک کاری میکنه به نام جریان جاهلیت. خب هرمله رو تو شما در کجا میتونید؟ آیا هیچ معلمی هست که هرمله رو تعلیم بده؟ آیا هر انسان با تقوا و محذب و وارسته ای هست که میتونه امثال هرمله رو؟ اینا با اینا نمیسن که، اینا مختار میخوان، اینا مختار ثقفی میخوان. این دسته از افرادی که تا این حد از جاهلیت رو در درون خودشون میخوان، اینا مختار میخوان، اینا همون هیزم جهنمن. و اما القاسطونه فکانو لجهنمه حتبا. خدا میفرماید که ما در جهنم هیزم نداریم که، هیزمی که از جنگل نمیاریم که، ادهی هیزم جهنمن. اینا این دسته از انسانها هیزمهای جهنمن. و اما القاسطونه فکانو لجهنمه حتبا. قرآنه، هرمله حتبه، هیزمه. این باید به دست مختار تو دیگ آب جوش انداخته بشه. آخه نانجیب، تو یک بچه شیش ماهه اونم در این وضع. ابی عبدالله این بچه رو گرفت رو دست، گفت که انتم قتلتم اخی و اولادی و انصاری و ما بقی غیر حاضر طفل. شما برادرم رو کشتید، فرزندانم رو کشتید، یارانم رو کشتید، هیچ کس برای من نمونده غیر از این تف. فعطاه الیکم، اووردم ولو شما، فسقوه به شربت من الماء، یه مقدار آب بش بدید. با این وضع بعد یه جمله ابی عبدالله گفت که جانها رو می سوزاند. گفت که الا ترون کیف یتلظا عطشا، نمیبینید چجوری مثل ماهی که از آب گرفته شده داره تلظی میکنه؟ ماهی که از آب بگیریم چجوری جستن میکنه؟ اینو میگن تلظی. الا ترون کیف یتلظا عطشا، در همین حال بود، در همین حال بود. میگن که منعطفاً احوا لتقبیل طفلهی فقبل منه قبله السهم منحرا منحرا. میگه حضرت در اون آخرین لحظات خم شد تا بچهشو ببوسه. منعطفاً احوا لتقبیل طفلهی، خودشو خم کرد تا بچه خودش رو ببوسه. اما فقبل منه قبله از سهم منحرا، قبل از این که ابی عبدالله بچهش رو ببوسه، این تیر شعبه بچه رو بوسید. فقبل منه قبله از سهم منحرا. خب یک تیر شعبه با گلوی یک طفل چه می کند؟ فذبحوه من الاذن الى الاذن. ذبح یکی راجع به ابی عبدالله هست، یکی راجع به علی اصغر، که انسان زنده رو سر ببرن، زنده رو که سر ببرن میگن ذبح، گوسفند رو میگن ذبحش کرد، نمیگن کشتش. اون کسی که زنده باشد اگر سرش رو در حال حیات و زنده بودن جدا کنن میگن ذبحش کرده. راجع به علی اصغر هست که فذبحوه من الاذن الى الاذن، یعنی از گوش تا گوش این بچه رو این تیر شعبه ذبح کرد. اینجا بود که ابی عبدالله این بچه رو گرفت، به آسمان نگاه کرد، خدایا چون در مقابل دیدگان توست تحملش برای من آسان است. از هاتف غیبی ندا آمد که حسین جان نگران نباش، برای علی اصغر دایه‌ای در بهشت در نظر گرفته شده است که او را سیراب می کند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. و سیعلم الذین ظلم و ایم قلب ینقلبون. اسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم. با پروردگارا این قلیل توسلات، عزاداری از همگان جمع حاضر، برادران و خواهران و احسن وش قبول بفرما. ذخیره‌ای برای عالم قبر و قیامت همه ما قرار بده. توفیق عبادت و اطاعت و بندگی از ما سلب مفرما. خدایا در دنیا و آخرت ما را با ولای علی و اولاد علی محشور بدار. در دنیا موفق به زیارت قبر ابی عبدالله و در آخرت موفق به شفاعت اون حضرت بفرما. خدایا مرزای مسلمین، خیلی الان از حتی جوانها هستن علاقمندن در مجلس ابی عبدالله شرکت کنن، به خاطر کسالت و مرض نمیتوانند. خدایا مرزای مسلمین در هر کجا که هستند لباس عافیت بپوشان. خدایا مشکلات رو از جوامع اسلامی، جامعه اسلامی ما، از دخترانمون، پسرانمون، خانواده ها، فقر را، سختی را، دشواری را، مصیبت ها را به حرمت علی عبدالله و محرم علی عبدالله از جامعه ما دور بفرما. جوانهای عزیز ما، دختران عزیز ما، پسران عزیز ما را خدایا با عزت و احترام و کرامت اونها را به یک زندگی سالم برسان. خدایا همه کسانی که در مسیر خدمت به دین و نظام اسلامی تلاش می کنند، در هر لباسی که هستند، لشکری‌اند، کشوری‌اند، مراجع عظام تقلید، مقام معظم رهبری، همه رو در پناه امام زمان هدایت و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان از این جمع، ارواح طیبه شهدا، روح عالی امام امت را با ارواح انبیا و اولیایت محشور بفرما. قلب مقدس آقایمون، مولایمون، امام زمانمون را از همه ما راضی و خرسند بفرما. بالنبی و آله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.